من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صدر المتألهین در بیان شرح این حدیث اصول کافی که فرمود عرش خدا علم خداست و حاملین عرشم حاملین علم خدا هستند، اون چیزی که خداوند عالم علم را به اونها میداد اونا میشن حاملین عرش. بعدنم آمد فرمود بر این که این عرش در تمام مراحل عوالم چارگانه هست، تمام عوالم چارگانه هرچه در این عالم هست در عوالم بالا هم هست، هرچه در عوالم بالا هست در این عالم هم صورتی هست. این عوالم چارگانه که عالم عقول و ارواح و عالم نفس و عالم مثال و عالم طبع باشه، این عوالم چارگانه با هم متطابقن. هرچه در این عالم ماده هست در اون عالم هم هست، اما فرقش این است که صورت ها و قالب ها در این عالم هست، روح و معنا در عوالم بالا. عالم ملکوت عالم ارواح عالم معنا. اگه گفتن این شی ملکی و ملکوتی، ملکی این عالم جسمانی و عالم مادی، عالم ملکوت عالم باطن عالم، روح عالم، معنای عالم. سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. خدا منزه است که ملکوت هر چیزی به دستشه. ملکوت هر چیزی به دستشه است معناش این است که یه ملک هست یه ملکوت. علاوه بر این که خدا این جسم شما که ملک است و مادی است به دستشه، ملکوت شما را هم به دستشه. ملکوت شما چیه؟ روح شما، باطن شما. روح شما و باطن شما هم روحی بالاتر داره، نفس کلی. نفس کلی هم روحی بالاتر داره، عقل کلی. روح هم در باطن، در باطن. ملکوت عالم یعنی باطن عالم، اون نفس و اون عقل کلی که به کل این عالم تعلق داره، که همه این عالم به توسط تدبیر اون ملکوت حاصل میشه. خداوند عالم چرا نگفته سبحان الذی بیده ملک کل شیء؟ میگه ملکوت، وقتی یه ملکوت رو به دستش باشه ملک هم هست. وقتی باطن و روح این عالم را، چه روح انسان‌ها و حیوانات، چه نفوس متعلقه به افلاک، چه اون عقل کلی، همه اینا باطن و روح این عالم هست. سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. و در همین روایت گفت که حضرت ابراهیم را و کذلک نوری ابراهیم ملکوت هست سما. نمیگه به حضرت ابراهیم ملک آسمان، ملک این اجسام، کره زمین و ماه و خورشید و کهکشان ها و هر چه بریم، نمیگه ملک آسمان و زمین. ملکوتش، ملکوت باطن و روح عالم که میاد نفوس جزئی، نفوس کلی و عقل کلی، تمام اون چه که باطن باطن آدم هم، اینه از ماده تا برسه به عرش خدا، همه اینا ملکوت هم. اینا را ما به حضرت ابراهیم که میشه معراج حضرت ابراهیم همین جا بوده، در همین جا از فرش تا عرش را میدیدیم. بنابراین اینو حالا مطلبی که ایشون داره این است که وقتی بنا شد که هرچه در عالم بالا هست قالب و صورتش در این عالم باشه. هر چه صورت و جسم و قالب در این عالم باشه در اون عالم هم هست. این یکی. بعد هم حرفی که ایشون داره اینه، میگه که ثم ما خلق شیء فی الآدمین الا وله مثال و نموذج فی عالم الاسلام فی انسان فنکتف من بیان حقیقه. خب دو تا مطلب را ایشون در اینجا داره، چه اینه که ایشون میگه تمام اینا را در اخبار در کتب دیگرش که ایشون چندین کتاب داره در این مباحث که هی خلاص مفصلش اخباره، اما از کنم که در رساله مشاعرش، در شرح اصول کافیش، در شواهد، همه اینا را باز ایشون تکرار کرده، همشو گفته روی مبنا. خب پس عالم خارج که عالم عقل و نفس و طبع و حس و این مراتبی که هست با هم تطابق داره، یه هر چه در عالم خارج هست در انسانم نمونش هست. عرش داریم در خارج، انسانم عرش داره. کرسی داریم در خارج، انسانم کرسی داره. افلاک عرض کنم که هفت فلک داریم، توجه کردیم؟ هفت فلک داریم در انسانم هست. کرسی مشتمل بر عرض کنم که هفت فلک اینا میگن همیشه در نمونه در باطن انسان هم هست. عرشی که مظهرش و نمونش در انسان قلبه، این قلب سنوبری انسان به منزله عرش رحمان است که در اون بالاست. این یک عرش است در انسان، اون هم یک عرشه. پس عرش در انسان عبارت است از قلب سنوبری که عرض کنم که خوب اون عرش بالا چهار تا رکن و حامل داره. این قلب شما هم عرشش و ارکان اربعش این ستاست که ایشون میگه. میگه که این مثال العرش فی ظاهر الانسان قلبه سنوبری از شکل مخروطی مخروطی الهیکل. این قلب سنوبری که مخروطی و شکله این نمونه عرش باطن. و فی باطنهی روح نفسانی و فی باطن باطنهی نفسان. خب این قلب که جسمه یه روحی داره که همون روح نفسانیه، همون روح بخاری، همون حرارتی که تولید میشه از طرف چپ و یک حرارت غریزی است که حیات و حس و حرکت میده. این باطن اون قلب، روح اون قلبه. اون روح بخاری هم باز باطنی داره با اون نفس ناطقه که عقلی. پس بنابراین این در اون میشه باطن اون و باطن اون تا میشه به نفس ناطقه که حق تعالی به اون نفس ناطقه به این بدن تعلق داره. اذ هی محل استواء روح الاضافی الامری، یه اون نفس ناطقه تعلق داره و اضافه داره به همین روح بخاری که در ما هست. البته با واسطه اول به بدن مثالی تعلق دارد اون روح، بعد به این روح بخاری. این روح بخاری هم میره تو تمام اعصاب و تمام بدن. میگه اون نفس ناطقه چیه؟ جوهرون قدسیون و سرون الهیون به خلافت الله فی هذا العالم. اون نفس ناطقه یک امر نورانی مجرد است و سر خلیفت الله در این بدن. و مثال کرسی فی ظاهر صدره. خب کرسی عرش قلب ما، کرسی سینه ما، به من همون اون کرسی که آسمان و زمین و احاطه دارد وسعه، سینه ما هم کرسی این عالم صغیر است که انسان باشه. پس مثال اون کرسی، نمونه اون کرسی که سمع است این صدر ما. مخ این سینه هم و فی الباطن در باطن این سینه روح طبیعی است که نفس حیوانی بهش تعلق گرفته، که نفس حیوانی کدومه؟ نفسی که منشأ حرکت است، اونی که ما را حرکت میده به واسطه نفس حیوانی است. به واسطه نفس حیوانی ما حرکت داریم، اراده میکنیم، چیز میکنیم. بعد پس در باطن این سینه ما روح طبیعی است که مستقل محل تعلق نفس حیوانی است. مخ این وسعت، اون مخ اون نفس طبیعی، بله رشید، نفس طبیعی، نفس طبیعی با نفس حیوانی، با اون نفسی که ادراکی، ما این رو قبلا هم گفتیم که در منظومه داریم که سه مرتبه برای نفس درست کردن. نفسی که ادراک میکنه که مدرکه، که در مغز محل مرکزش دماغ، اون نفس مدرکه است که ما در دماغ منشأ ادراک و حس مشترک و حس واهما و اینا هست. نفس حیوانی اونست که از همون خون در سراسر بدن که منشأ حرکت است، مشی و حرکت به واسطه نفس حیوانی است. نفس طبیعی اون معده ما، اون نفسی که معده ما را به حرکت در هضم کند غذا را، قاضیه مولده، که نفس طبیعی هفت قوه در تحتش هست. نفس طبیعی یعنی اون که شما را غذا دان را هضم کند و تغذیه میکنه و تولید میکنه و نامیه. هفت قوه داریم که در تحت نفس طبیعی هست، که ایشون میگه که وسعت سماوات قوای طبیعی سبعه را. یه قاضیه داریم، قوه قاضیه، یه نامیه، یه مولده، یه جاذبه، یه ماسکه، یه هاضمه، یه دافعه. این غذایی که شما میخوری که میاد جزء بدنت میشه، هفت قوه در تحت یک نفس طبیعی هست. اون نفس طبیعی میاد این تحت قوه درش هست، قوه قاضیه که تغذیه میکنه بدن شما را. این اجزای خون، سلول های خون که میاد جزء بدنت میشه، هر کجا یه جا جزء استخوان، یه جا جزء پوست، یه جا جزء گوش، اون قوهی هست که قوه قاضیه بهش میگن. قوه قاضیه میاد اجزای خون را که تغذیه میخواد بکنه به هر بدنی، به هر جزش میرسونه. قوه نامیه، این که بزرگ میشه، هی بچه روز به روز بزرگ میشه. یه قوهی هست که اینو نمو میده و رشدش میده، این هم تحت نفس طبیعی است. یکی مولده، اون قوه مولده که بعد عرض کنم که از نطفه شما بچه درست میشه، توجه کردی؟ این میشه قوه نامیه مولده. جاذبه، اونی که غذا را جذب بدن میکنه، یه قوهی میخواد که این خون را جذب بدن از بکنه، از بکشه بیاد به از ماسکه و هاضمه. قوه ماسکه که این غذا رو میخوری چطور میشد که نگه میداره تو بدن؟ ماسکه. هاضمه که میاد هضم کنه، چهات هضم، دافعه هم که ماخه بار دفع میکنه. ایشون این هفت قوه را تحت نفس طبیعی، نفس طبیعی در باطن این سینه است. سینه شما نمونه کرسی در خارج است. سماوات سبع که این کرسی سینه شما در بر داره، اون نفس طبیعی شماست. یعنی اون نفس طبیعی شما معده دا با تمام بدن دا به کار میندازه. هفت آسمون هم این هفت قوه، قاضیه و نامیه و مولده و هاضمه و جاذبه و ممسکه براشون. پس هر چه در خارج هست، عرش، کرسی، افلاک سبعه، نمونش را ایشون میگه در بدن شما هم هست. وقت بعد میفرماد که در اینجا خب میگه من یه سم العجب کل العجب ان صورت العرش ما عظمتهی به نسبت الى سعت قلب المؤمن چه حلقت ملقات فی فلات بین نصف. حالا عرش سوری داریم و عرش معنوی. عرش معنوی همون علم خداست، حاملین عرشش حاملین علم خدا اون بالا. بعد اینا همچنین در مقابلش هم که ما در روایات داریم هی نمونه داریم، عرش بالا معنوی مقابلش بیت المعمور است که در آسمان چهارمه. آسمان چهارم بیت المعمور است در مقابل عرش اونجا. بیت المعمور مقابل مکه است و کعبه است که چهار رخ داره، که در روایات داره سوال میکنن چرا کعبه چهار گوش داره. گفتم برای اینکه این چهار گوشی او مقابل چهار گوشه بیت المعمور است که در آسمان چهارمه. گفتن چرا آسمان چهارم بیت المعمور چهار زاویه داره؟ گفت چون مقابل چهار گوش عرشه. گفتن چرا عرش چهار گوشه داره؟ گفت یکی سبحان الله در یه روایت، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله، اینها وقت این سبحان، این از کار اربعه، این ظاهرش الفاظه ولی باطنش گفتیم حاملین عرش خدا همون انوار مقدسه هستن که حاملین علم خدا هستن، که خدا علم خودش را به اینها داده و اینها حامل عرشن، که ما گفتیم حکما و عرفا هم آمدن گفتن بر این که عرش خدا یمین دارد و یسار، یمینش اعلا دارد و اسفل دارد، یسارش هم اعلا دارد و اسفل دارد. اعلاش رو میگن درت البیضا، آدم اول و حقیقت محمدیه. پایینشا اسفلش میگن درت الصفراء، و هم از همین روایات که عرش چهار نوره سفید و زرد و سبز و سرخ که در این روایت از امام امیرالمومنین رسول، اینها هم حقیقت اون نور را، نه نور حسی، حقیقت نور مجرد معنوی هستن. پایینش هم که درت العلویه، درت الصفراء و سدره المنتهى. اون طرف یسارشم بالاش درت الخضرا، که آمدن نرد کنم که لوح و محو اثبات گفتن، پایینشم درت الحمراء. اینا رو عرفا از این روایات به دست آوردن این رنگ ها. از اون طرف هم ما روایت که حاملین عرش اونست که علم. حالا ایشون یه نکته ای را بیان کرده که میگه اون عرش که بالا که علم خودن، عرش سوری هم داریم که اینا جسمانی را میگن عرش است. اون فلک محدث، اون فلک اعلا، فلک نهم که احاطه دارد به تمام عالم هستی، که نه تا فلک اینها میگفتن، اون فلک اعلا که احاطه به همه افلاک داره، اینا گفتن مظهر و نمونه اون عرش معنوی. این عرش جسمانی است ولی کن عرش روحی و معنوی همون علم خداست و حاملینش که اون مجردات باشن. اون وقت البته این که حالا عرش و اینا زمانی که ایشون رو میگه به همون طبق از هیئت بطلمیوس که میگفتن اون فلک نهم یک جسم کلی، حالا که اینا از نظر علم امروز باطل شده و اینا را آقای از کنم که حسن زاده آملی اینا را ما میگفتشون چند سال هیئت میگفت ما رفتیم که مطالب هیئتیشون را چند سالی رفتیم و خیلی هم زحمت کشیم و روش کار کردیم. ایشون گفت اینی که گفتن هیئت بطلمیوس باطل شده هیچ باطل نشده، اصلا اشتباه میکنند که بطلمیوس خیال میکرده که گفتن یه جسمی فلک اجسام مدار رو میگن فلک، لازم نیست که بگیم آقا این کره ماه یا کره خورشید تو فلکه، فلک مثل یه همین فلک هایی که بچه ها میگردن دا جسمانی یه دائره مثل اصلا که چرخه ماشین. میگه اینجوری هی گفتن هیئت بطلمیوس، میگه که این خورشید یا این ماه یا این ستاره توی جسمی است که اون میگرده، اینم به تبع اون میگرده، نه مدار را میگن فلک. حالا یه کسی که دور خودش توی دایره بگرده دا اینه میگن مدار، میگن فلک، نه که ما بگم یه جسمی است اون میگرده تا اینا میگردن مثل این چرخایی که دوست کنند و لامپش روشن میکنن به درون میگرده. ایشون گفت لذا قوانین هیئت هیچ تغییر نکرده، چه رو اون ما فرض برای که یاد بگیرن جوونا و دانشگاهی ها مثال میزنن فلک را به یه جسمی که این میگرده خورشیدم نی بلا خورشی خودش تو این مدار می مثلا میشون میفهمم که هیچ باطل نشده سیت بس جسمیتش هم ما اون وقتا میگفت قاعده بس بطلمیوس برای بچه هایی که میخوان درس بدن به جسمی نقش جسمی درست میکنم تا یاد گیرم اول مدرسه و الا فلان. بنابراین ایشون میخواد دیگه که
بله بالا و پایینشون نقطه حساب میشه.
بله حالا علی همین که ایشون میگه حالا بنابراین اگرم حالا
گفتیم که میوسی چه به اصطلاح به از نظر تشبیه مثال میزنن به
بله.
مثلا
ایشون هم میگه جسمیتش هم اون موقع نمیگفتن رو مدار میگن. لذا میگه قوانینی که استخراج میکرد بر هیئت چه اون وقت هیچ فرقی نکرد، همون قوانینی که با اون هیئت شما میدید عرض کنم که تمام این قوانین هیئت عروض باحال هیچ هر چون قانون به ما چه بگم یه جسمیست میگرده چه بگم خورشید تو این مدار میگرده ما از نظر حساب و ریاضی هیچ فرقی نکرده. لذا ایشون گفته بنابراین قوانین هیئت چه مطلب نیست. حالا ما چه بگیم که یه جسمی به کل عالم ماده احاطه داره یا اصلا بگم نه ماسه بل غیر خود بالاخره این عالم عالم اجسامه، عالم اجسام اون جسمی که همه عالم رو احاطه کرده میگیم عرش، اما این عرش سوری ساز اون عرش معنوی و روحی و نوری که همون علم خداست و حاملینش این مظهر اونه. حالا میگه خب ببینیم این عرش انسان که قلبشه این بزرگتر است یا این عرشی که همه عالم هستی را جسمانی. میگه تعجب اینه که اون عرش نسبت به این عرشی که قلب ماست مثل یه حلقه توی بیابون. قلب ما عرش ما از اون عرشی که همه عالم را احاطه کرده وسعتش بیشتره. مخ به این روایتشون ایشون میگه قلب شما البته قلب نه تنها این جسم چون هی روح داره، این قلب یه روح داره، روحش هم روح داره، این قلب یه روح بخاری داره چرا؟ اون روح بخاری روح انسانی و عقلانی و کلی داره، اون هم هی تکامل با اون تکاملش که این قلب شما پیدا میکنه که میشه حامل علم خدا، این بالاتر است از اون عرشی که کل عالم رو احاطه کرده. او مثل یه حلقه است همون عرش خارجی که بندازن توی بیابون. چرا؟ برای اینکه خداوند عالم فرمود من را ان ارضی و سماواتی لا یسعون، حدیث این داره میگه قد ورد فی الحدیث لا یسعونی ارضی ولا سمایی و انما یسعونی قلب عبدی المؤمن. میگه خدا من با این عظمت هم نه در آسمان و در زمین نمیتونه من را جا بده، اما قلب مؤمن میتونه منو جا بده. پس از این روایت استفاده میشه قلب مؤمن، مؤمن البته مؤمن محصول همونست که رسید به درجات ایمانو به از نظر عرفانی شده انسان کامل. این مؤمن انسان کامل قلبش عرش الهیست که خدا که به اون بزرگی جهان خارج نمیتوند او را جا بدد در این قلب جا میده. میگه پس ببینید تمام اون چه در خارج داریم از عرش و کرسی و سماوات و افلاک هفتگانه نمونش در شما هست، شما قلب عرش الهیست با اون روح روحش که میشه نفس ناطقه یک امر الهی. این مال سینه میشه سماو کرسی، این کرسی چون تمام اون چه الان در سینه شما هست و قلب و معده و همینه تونه معده دو از کنم کبد دو کلیتین دو مثانه دو از کنم که همه اینا توی سینه ده، این سینه میشه کرسی الهی، نمونه کرسی الهی. و سماوات سبع هم میشود قوای هفتگانه قاضیه و نامیه و حاضیه و مولده و جا. این هم میشه مون. پس اون چه که در خواهد بعد ایشون میفرماد که فعضا علم تعلم تهازن مثال، یعنی حالا وقتی این مثال رو فهمیدی و تحققت بهی علا فجعله دستور لکه فی تحقیق الاقوال و میزان یوزن و بهی جمیع الامثال وارده فی القرآن و الاحادیث. ایشون میگه حالا ببینید ایشون میخواد این قاعده کلی رو بیان کنه که عوالم ما چهار تا داریم، خود انسانم نمونه عالم خارجی، چهار تا عالم داریم. این عوالم از بالا هی نور میاد پایین، عالم عقول، نور و روح و باطن، نسبت به عالم نفس، عالم نفس میشه نسبت صورت به معنا، باز نفس میاد به عالم خیال همینطور تا میاد عالم اجسام. حالا بعد میگه اگر اینا رو شما فهمیدید که هم خود انسان نمونه کل عالمی، عالمم هم عرش معنوی داریم هم عرش جسمان داریم، هم قلم معنوی داریم هم قلم مادی داریم، هم لوح معنوی داریم هم لوح خارجی. این کاغذ میشه لوح مادی، این قلم میشه قلم مادی، این قلم و این کاغذ هرچی برد بالا قلم و لوح معنوی میشه، نفس شما و عقل شما. عقل شما که مطلبی را میفهمید و مینویسید میشه قلم، نفس و لوح ذهنت میشه لوح. از این میریم بالاتر، از حق تعالی هم قلم الهی، قضا الهی، لوح الهی، لوح محفوظ، تا میاد به اینجا میگه اگه اینا رو بفهمید، هر چی در قرآن مثال داریم و روایت داریم و احادیث داریم، اینا رو نمیخواد تأویل بکنه بگو که اینها دروغه. حرف مرحوم ملا صدرا این در مقابل اشعریین و معتزله، معتزله مثل فلاسفه ما بودن، اشاعره مثل محدثین و اخباریین ما بودن. اخباریین ما هرچی روایت و احادیث میبینن ظاهرشو میگنن و از خانم که میگن این دارن. ممکنه متکلمین ما و اهل عقول ما میگن آقا میگن خلاف این ظاهر را باید خلافش معنی کرد، چون که خلاف آیات روایات. ایشون میگه هر دوش غلطه، هم ظواهر درسته هم تعبیلات. اونی که میگه آقا این ظاهر تعبیلش اینه، اون تعبیل به یه معنا درسته، اونم که میگه ظاهر دو همه را باید جمع کنیم. اما چی میتونه بفهمید که همش درسته؟ تعویل رد ظاهر بید غلطه، عمل به ظاهر رد تعویل. تعویل یعنی معنا، ظاهر یعنی قالب. هم قالب داریم هم تعویل داریم، نباید بگو ما یکی فلای دیگری بکنیم. ایشون میگه اشاعره و معتدله همه افراط و تفرید کردن، لذا ما هر چی تو قرآن داریم، هر مثلا معتدل اومده گفتن ما نه عرش داریم نه قلم داریم نه کرسی داریم نه لوح داریم، اینا همش کنایه و مجازه. عرش خدا یعنی عظمت خدا، عرش خدا یعنی علم خدا، قلم خدا یعنی همون عقل اول و همون از کنم که موجود است. ما عرش ایشون میگن نه، ما هر دو شدیم، هم عرش و لوح معنوی و نورانی داریم، هم عرش جسمانی و کرسی جسمانی و قلم جسمانی. نون و قلمه و ما یسترون که خدا میگه، هم این قلم رو میگیره هم این کاغذ رو میگیره، هم از عالم بالا عقل اول قلم اعلا نوشته همه عالم رو، هم کلام مادی و حادث داریم هم کلام معنوی، که بعد انشاءالله در بحث کلام حرفی که از هم که اخیراً از هم که شد که اون آیتی گفته بود که بیان میکنیم که چی، اگه ما اینا رو بگیم میفهمیم اون از کنی که چی بود که ما چی در باره قرآن چی کرد. الان یه حاله بنا سروش، سروشی که اومده ساتشون که رفته خارج و قرآن را آمده گفته که این کلام پیغمبره، کلام خدا نیست، کلام خدا اینا خودی پیغمبر با زبون خودش ساخته، معنا را خدا داده، الهام معانیست، اما در قالب الفاظ، الفاظ خود پیغمبر، لذا زبانش عربی بوده عربی. اینو گفت و بعدم چند تا از علما، آقای مکارم، آقای سبحانی و چند تا علما دیگه نوشتند و جوابش رو دادند، ولی چند یکی از آنی که جواب داده همین حرفای ملا صدرا رو که بابا کلام خدا، ما که یه قسم نداریم، که کلام مراتب داره، کلام معنوی و ربانی، کلام نورانی. همون کلام وقتی میاد در قالب این عالم ماده میشه کلام الفاظ و صوت و عبارت. شما که کلام ما هم شما الان یه کلامی تو دلت داری میگن کلام نفسی، وقتی به تلفظ کردی میشه کلام لفظی، وقتی نوشتی میشه کلام کتبی. کلام مراتب داره، شما نباید همیشه یه جور معنی کنی که بخوای به مشکل برخورد کنی یا بعدم تشکیلت بکنن. ببینید همینطوری که شما یه معنایی را که میخوای پیاده بکنی اول تو عقلت هست، تفصیل میاد تو ذهن، میشه تو ذهن میشه کلام نفسی، کلام لفظی نیست. تلفظ کردی تنزل پیدا میکنی، همونه، همون کلامت میاد در این قالب. قالب یعنی مثال و عرض کنم که جد برم کلام الهیم، تمام عالم کلام الهیست، تمام موجودات. اما همین موجوداتی که کلام الهی و تکوینی هن در قارب لفظ و صوت و مداد و قلم که میاد میشه همین قرآنیست که با همین ما تلفظ میکنیم و خدا هم جبرائیل هم به این قالی بزن بود انا انزلناهو، ما نازل کردیم، یعنی از اون هزارون منزل و معنا هی اومد پایین اومد پایین تا شد کلام حادثه الفاظ صوتی دیگه. ما تونستیم همه اینا را حفظ میکنیم. حالا اینم هم بگه تا دنبالش این حدیث ها میگه بنابراین هیچ روایت تعویل نکنیم. حالا این روایت هم برای منبر خوب است، میگه که در حدیث دارد که اگه پیغمبر این خبر را از پیغمبر میگه اذا بلغ چن رسول الله صلی الله علیه وسلم ان للمؤمن فی قبره روزتون خضراء، برای مؤمن در قبرش یه باغ سبزی است و یرحب له قبره سبعین، قبرش را به 70 ذرا گشاد میکنه و یوزی این قبرش هم نورانی میشه حتی یکون کالقمر لیلت البدر، مثل ماه شب 14 میدرخشید جلویش. این یه حدیث. حالا تا رسته به این حدیث میگه حالا ما رفتیم مرده گذاشتیم تو قبر رو بعدم فرداشون بدیم نگاه شکاف دیدیم نخیر نگوشاف شدیم میگه آقا زا باید ما تعبیر کنیم. بعد ایشون میگه من که یا این روایت هایی که شنیدی سمعت فی الحدیث انا صلی اللہ علیه فی عذاب الکافر فی قبره یسلط علیه 99 تنینا 99 تا اژدها و مار را تو قبر کافر و قبرش مسلط میکنن، هر ماری و تنین اژدهایی 9 رؤوس 9 تا رأس داره ینهشونه و یلهسونه الی یوم یبعثون تا روز قیامت. این 70 99 تا تنین اژدها و مار که هر کدوم میشن 9 تا سر داره، اینا که اولا چرا 9 تا، یکی 99 تا، یکی چه شد میگه که اخباری و محدثی میگه آقا این ظاهرش ما میگم بله همین ظاهره، میگم ما مردمان باید برن ببینن که این مار هست و قبیه من یکی هم مثلا میگه نه اینا کنایه است تجسم اعمال، ایشون میگه نه هر دوش هست، هم باطن هست هم معنا. حالا بیش برسیم بعدش، ایشون میگه تعبیر نباید بکنیم.
هر شه جسمانی و کرسی جسمانی تو وجود ما هست، تو عالم هم بگیم وجود داره هر شه کرسی جسمانی
ده همه دیگه. حالا گفت تمام این عالم را یک طوری فلکی مرتبه به خاطر داره فلکی نوه فلکی هشت
کرسی داره میدیدم
بچه هم حالا اگر ما بسیم مدار از اینا همون مدار کلی آدم چون آدم رسول آیدان همون آدم جسمانی را میکنم کلش ها عرش
بزنیم
هم که ایشون گفت مرسول آدم غیر آدم جسمانی غیر این عرش ایشون که این صورت اون عرش
کل آدم جسمانی عرش
بزنیم بله بله عوالم
پیشه
پیشه ای دنیا